اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علی علیه السلام: ان من اعون الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا. همانا از عرض می کنم که چیزهایی که بیشتر انسان را کمک می کند در عرصه دین، زهد نسبت به دنیاست. دلبسته نبودن به دنیا، مفهومش این است: هرچه دلبستگی بیشتر باشه، کمک انسان به دین کمتر خواهد شد. این به عبارت دیگر منطوق و مفهومه. منطوق: اعون الاخلاق الدین زهد فی دنیاست. مفهوم این است که هرچه دلبستگی به دنیا بیشتر بشه، قربت انسان، قربت دین انسان بیشتر خواهد شد. اصول کافی باب الزهد فی الدنیا، حدیث 3. از کلیدهای فقه معاصر این موضوعی است که امام مطرح کرده: نقش زمان و مکان در اجتهاد، که امام فرمود یفتح منه، مقام معظم رهبری فرمود یفتح منه الف باب. خب دیروز این بحث رو مطرح کردیم که این که به صراحت قدما این نقش زمان و مکان را در اجتهاد گفته باشند نداریم، اما این که احکام با تغییر موضوعات متغیر می شود در کلام فقها هست. بیشتر مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا، تو کلمات صاحب جواهر هم فراوان این موضوع دیده می شود. واجب است بر زن که در ایام عده عقیده حداد داشته باشد، یعنی آرایش نکند. اما این که آرایش چیست؟ آرایش فی کل زمانن به حسبه، در هر زمانی به حسب خودش هست. ببینید در اینجا دارد که و هو مختلفون به اختلاف الازمنت و الامکنت و الاحوال و لا ضابطت لزینت و تزین و ما یتزین به الا العرف و العاده التي يتدرج فيه الحيات و غيرها. جواهر جلد 22 صفحه 280. کلام کلام متینی است، چه بسا یه چیزی در یه زمانی آرایش بوده الان که نگاهش میکنند ضد آرایش. ملاک چیست؟ ملاک آن است که آرایش به او گفته شود. پس موضوعات ازات تغیرت یتغیر و حکمها. خب این تاریخچه مسئله. خب هل هذهی مسئلتون اصولیتون ام مسئلتون فقهیتون؟ نقش زمان و مکان در اجتهاد. پاسخ این است، از آنجا که این بحث مقدمت الفقه، یک کلی رو بیان میکنه و از این کلی یستنبط احکام کثیرتون، احکام کثیره ای از این مبنا استفاده شد. هیچ فرقی این مسئله با مسئله نهی در عبادت موجب فساد هست یا نیست، مسئله اجتماع الامر و نهی نتیجهش در مسیر استنباط احکام شرعی واقع می شود. این ملاک اصولی بودن مسئله است. لکن یک جایی باید بحث بشه و به عنوان این که کلید عمده در اجتهاد مطرح است در فقه معاصر به خصوص مطرح می شود. این با توجه به آنچه گفتیم یک عنوان تاریخچه بحث. عنوان دیگر این است که آیا در احکام الهی تغییر به حسب زمانها راه دارد یا ندارد؟ تصریح فرمودند در روایات که حلال و محمدن حلال و صلوات بفرستید. یک بار آقا در یه جمع روحانی فرمود یک صلوات یواش بفرستید، هم مستمعین خندشون گرفت هم خدا آقا. فرمود که من که میدونم شما صلوات بلند نمیفرستید، چرا خدا مصبوب؟ عرض کنم بردن اسم پیامبر صلوات بر نام مبارکش اختصاصی به مستمعین ما نداره، خود ما هم باید با افتخار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. و حرامه حرام الى یوم القیامه. کافی جلد 1 صفحه 58 باب البدعه و رأی و المقاییس. حدیث 19 کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از یونس ابن عبدالرحمن، عن حریز، عن زراره. بنابراین روایت سندش صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام فقال حلال محمد بعد وال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه. حلال پیغمبر تا روز قیامت حلال است. و حرامه حرام ابدا یا الى يوم القيامه لا يكون غيره. حرام پیامبر هم حرام است تا روز قیامت. ولا یجیء غیره، حکم حرمت تبدیل به حلیت نمی شود. کافی جلد 2 صفحه 17 باب و شرایع حدیث تو. اونجا هم موثقه هست. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران. راجب سماعه حرفه که آیا او به اصطلاح واقفی مصطلح است یا واقفی عصر امام کاظم، حیات در حیات امام کاظم واقفی بوده. ولی عثمان ابن عیسی از سران واقفیه بوده، توبه کرده، برخی از اموال امام رضا رو به او به حضرت برگردانده، اما از امام رضا هم کناره گرفته. تا آخر عمرش مشغول عبادت بوده تا آن که از دنیا رفته. خب پس در این جهت نباید تردید کرد که نقش زمان و مکان تأثیری در حکم ندارد، بلکه تأثیرش در موضوعات پر سر و صدا ترین این موضوع در عهد امام قصه شطرنج بود. قصه شطرنج یک موضوع دارد و یک حکم. موضوع شطرنج اگر ابزار قمار باشد و در زمان ائمه چنین بوده، در زمان پیامبر و ائمه ابزار قمار بوده، لذا حرام اعلام کردند و عرض میکنم محضر شما کسی که بازی شطرنج انجام میده چنین و چنان. اما اگر در روزگاری این شطرنج شد ابزار بازی فکری، مثل اینکه ورزش کشورمون این موضوع را صافش کردند که بازی فکری باشه، به صراحت بی پرده و عریان میگویم، امام هرگز نفرموده آیا شطرنج ابزار قمار هست یا ابزار بازی فکر. اگر فرموده، این بستگی به این دارد که این موضوع محرز شده باشد. فما حکم شک، اگر ما شک کنیم وسیله قمار است یا بازی فکری، ما هو الحکم؟ بله، استصحاب میکنیم حکم قمار. بر خلاف موسیقی اگر شک کنیم در آهنگی که آیا این آهنگ موسیقی حرام است یا موسیقی حلال، اینجا استصحاب چی میگه؟ ایشان میفرماید که براءت. ما استصحاب میکنیم اباحه، خروجیش همینه، ولیکن ادبیاتش فرق میکنه. چرا؟ چون اصل بران است که اصلگر این است که آیا در احکام الهی تغییر به حسب زمانها راه دارد یا ندارد. تصریح فرمودند در روایات که حلال و محمدن حلالون، صلوات بفرستید. یک بار آقا در یه جمع روحانی فرمود یک صلوات یواش بفرستید، هم مستمعین خندشون گرفت هم خدا آقا. فرمود که من که میدونم شما صلوات بلند نمیفرستید، چرا خودم رو سبک کنم؟ عرض کنم بردن اسم پیامبر صلوات بر نام مبارکش اختصاصی به مستمعین ما نداره، خود ما هم باید با افتخار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. و حرامهو حرامون الى یوم القیامه. کافی جلد 1 صفحه 58 باب البدعه و رأی و المقاییس، حدیث 19. کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از یونس ابن عبدالرحمن، عن حریز، عن زراره. بنابراین روایت سندش صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن الحرار عن الحلال والحرام فقال حلال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حلال ابدا الى يوم القيامه. حلال پیغمبر تا روز قیامت حلال است. و حرامه حرام ابدا یا الى يوم القيامه لا يكون غيره. حرام پیامبر هم حرام است تا روز قیامت. ولا یجیع و غیره، حکم حرمت تبدیل به حلیت نمی شود. کافی جلد 2 صفحه 17 باب و شرایع حدیث 2، اونجا هم موثقه هست. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران. راجب سماعه حرفه که آیا او به اصطلاح واقفی مصطلح است یا واقفی عصر امام کاظم، حیات در حیات امام کاظم واقفی بوده. ولی عثمان ابن عیسی از سران واقفیه بوده، توبه کرده، برخی از اموال امام رضا رو به او به حضرت برگردانده، اما از امام رضا هم کناره گرفته. تا آخر عمرش مشغول عبادت بوده تا آنکه از دنیا رفته. خب پس در این جهت نباید تردید کرد که نقش زمان و مکان تأثیری در حکم ندارد، بلکه تأثیرش در موضوعات پر سر و صدا ترین این موضوع در عهد امام قصه شطرنج بود. قصه شطرنج یک موضوع دارد و یک حکم. موضوع شطرنج اگر ابزار قمار باشد و در زمان ائمه چنین بوده، در زمان پیامبر و ائمه ابزار قمار بوده، لذا حرام اعلام کردند و عرض میکنم محضر شما کسی که بازی شطرنج انجام میده چنین و چنان. اما اگر در روزگاری این شطرنج شد ابزار بازی فکری، مثل اینکه ورزش کشورمون این موضوع را صافش کردند که بازی فکری باشه، به صراحت بی پرده و عریان میگویم، امام هرگز نفرموده آیا شطرنج ابزار قمار هست یا ابزار بازی فکر. اگر فرموده، این بستگی به این دارد که این موضوع محرز شده باشد. فما حکم و شک، اگر ما شک کنیم وسیله قمار است یا بازی فکری، ما هو الحکم؟ بله، استصحاب میکنیم حکم قمار را. بر خلاف موسیقی، اگر شک کنیم در آهنگی که آیا این آهنگ موسیقی حرام است یا موسیقی حلال، اینجا استصحاب چی میگه؟ ایشان میفرماید که براءت. ما استصحاب میکنیم اباحه را، خروجیش همینه، ولکن ادبیاتش فرق میکنه. چرا؟ چون اصل بران است که اصوات حسن حرام نیست. یک نوع از اصوات حسن موسیقی است، این رو شارع مقدس گفته حرام. اما ما هو الموسیقی، عنایت فرمودید، ما هو الغناء، باید احراز بشود. بله، یکی از معانی که برای وجتن بو قول الزور گفتند غنا هست. اما مصداق غنا چیست؟ مدرسه فل جمله نه قطعی است، بل جمله غنا حرام است. اما سخن این است چی غنا هست چی غنا نیست. عند شک حالت سابقه اباحه است، حالت سابقه اباحه است. اصل این است که الحان حرام نیست، الحانی که مصداق غنا باشد اون حرامه. یکی از مراجع مطلقا به اصطلاح گرداندن صدا رو در حلق موسیقی میدانست، مداحی که مرحوم شد خیلی صداش رو در حلقش میچرخوند، داشت میخوند، مدرسه فیضیه ایشون آمد برگشت. ترجیع الصوت، اینم که ترجیع الصوت داشت. پس اذا شککشنا، حالت سابقه حرمت نیست. خب پس بنویسید این مطلب رو که کلیدی است، تا موضوع عوض نشده باشد نمیتوان حکم را دگر گوندید، تا موضوع عوض نشده باشد. امامم نظرش قطعا همینه، این که ما بیاییم احکام الهی رو بدون دلیل کنار بگذاریم. رجم از احکام الهی است. دنیا علیه ما جنجال به راه میندازه. خب چه کسی گفته است که شما یجب علیکم علنی رجم کنید، پیش دوربین ها رجم کنید؟ رجم کنید اگر ثابت شد در همون محوطه دادگاه. حکم الهی نباید تعطیل بشه. بله، اگر مزارش بیشتر از منافعش باشه و یه جوری باشد که کل اسلام رو زیر سوال ببرند، اون میشود اضطرار، میشود اضطرار. عزیز من، علت غیر حکمته. اون بازدارندگی حکمته، علت نیست. عنایت کردید ایشون چی گفتن؟ گفتن اگر رجم را در محوطه دادگاه داشته باشیم دیگر نقش بازدارندگی را نداره. محضرشون عرض کردیم بازدارندگی حکمت است، علت نیست. مثل خمر نیست، الخمر حرام لانه مسکر، الخمر حرام لانه مسکر، لانه مسکر علت. جاهای دیگر هم این حکم رو سرایت میدیم. اما بازدارندگی حکمت ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، طائفتون من المؤمنین تو بوق و کرنا کنیم، این کسانی هم که تو این دادگاه هستند مصداق ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین هستند. خب این عبارت امام رو براتون میخونم که ببینید امام این نقش زمان و مکان رو در موضوعات جاری میدانند نه در احکام. اگر موضوعی هیچ تغییری نکرده همون موضوع زمان پیغمبره. بی دلیل بیایم بگیم چون زمان عوض شده پس این حکم نباشد، قطعا امام این رو نمیگه. امام میگوید اگر موضوع متفاوت شده حکمم متفاوت می شود. بدین معنا با شناخت، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا موضوع جدیدی شده. ببینین عزیزم، تأکید دارد امام روی موضوع، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی را می طلبد. خب پس بنابراین نقش زمان و مکان با توجه به روایاتی که گفتیم در احکام نیست. احکام الهی حلالش تا ابد حلال است و حرامش تا ابد حرام است. آنچه را که امام فرمود و بزرگان دیگر هم بر آن تأکید کرده اند تغییر موضوعات هست، تغییر احکام نیست. چی؟ صحیفه امام جلد 21 صفحه 91. خب سخن این است، خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین تصریح کردند با تغییر موضوعات حکم عوض میشه. حالا به فضل خدا این روایات رو خدمت شما میخوانیم که با تغییر موضوع حکم عوض شده. روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرار از طاعون و فرار از وبا کل فرار من الزحف، نباید از اینها فرار کرد. معصومین سلام الله علیهم اجمعین اینطوری تفسیر فرمودند که اینجا که پیغمبر فرموده کل فرار من الزحفه، آنجا بوده است که باید مسلمانان می ایستادند، نگهبانی بوده. اگر به خاطر وبا، به خاطر طاعون، به خاطر کرونا بیاند و اون سنگر رو رها کنند، در نتیجه دشمن راه پیدا کند برای آسیب رساندن، این کل فرار من الزحف. معنای این روایت این است که یک موضوع در یک زمان حکمی دارد، همون موضوع با تغییر شرایط در زمان دیگر حکم دیگری. اگر دیدبانی نباشد و اینجا هم آمد و رفت ها بسیار زیاده، طاعونی ها و بایی ها بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی میان آدم رو مبتلا میکنن، حرام نیست. این چیزیست که خود معصومین فرمودند. بابو بنویسید جلد دوی وسائل صفحه 429، باب و جواز الفرار من مکان الوباء و طاعون الا مع وجوب الاقامت فی کالمجاهد والمرابط. وسائل جلد دو صفحه 429، بابش را هم بنویسید. عرض می کنم که کتاب الطهاره ابواب الاحتضار باب 20 حدیث 1. خب دیگر این سند رو همتون از برید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، چهار تا پسر با یک پدر معروف به حلبیون هستند و همشون ثقه‌اند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوباء یکون فی ناحیت المصر، وبای گوشه شهر گرفته. فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى، کسی که زندگی میکنه اینجا از اون محله میره بیرون. او یکون فی مصر فیخرج منه الى غیره، یا اصلا از اون شهر میره بیرون. فقال لا بأس انما نهى رسول الله عن ذلک، رسول الله از این کار نهی کرده، لمکان ربیعتن کانت به حیال العدو، مسلمون ها جایی نگهبانی می دادند در مقابل دشمن وبا گرفتند، فوقع فی همل وبا فهربو منه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الفار منه کالفار من الزحف، کسی که فرار کند از اونجا مثل آن است که از جنگ فرار کرده است، کالفار من الزحف، کراهت ان تخلو مراکزهم، نگران بودند که مراکز اونها، اون دیدبانی ها، اون نگهبانی ها خالی و رها بشود، کراهیت ان تخلو و مراکز. ملاحظه بفرمایید چه خوب نقش زمان و مکان را نشون میده. در اون زمان که وضعیت این بود باید وای میستادند، و اگر در این عرصه به شهادت هم میمردند با شهادت از دنیا رفتند. اما اگر جایی چنین چیزی نبود، تو اعمالی جناب سید مرتضی اصلا درباره عدوا، بیماری مصری، دارد کسی وارد نشود و کسی هم از آن خارج نشود، برای اینکه جلوی سرایتش، جلوی زنجیره ارتباط گرفته شود. اینو انشاءالله فردا خدمتتون بیان میکنم. عرض میکنم خدمتتون که پس اونجا شرایط فرق کرد، حکم فرق کرد. محمد ابن روایت بعدی، علی ابن الحسین فی العلل عن محمد ابن موسی متوکل، مورد تأیید در رجال نیست، در سند صحیفه است. متن بلند صحیفه گویای آن است که جز از دهان امام سجاد این دعاهای بلند صادر نمی شود. عن السعدآبادی، عن البرقی، احمد ابن معین و ثقه هستند، عن ابن محبوب، عن عاصم ابن حمید حنات، عن علی ابن المغیره، علی ابن ابل مغیره هست از اصحاب اجماع. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القوم یکونون فی البلد فیقع فیها الموت کرنا. الحمدلله اون موج گذشت که 700 کشته در روز. امیدواریم روزی روزگاری اعلام کنن. خوشبختانه ما حتی یک کشته نداشتیم. تو استانها که میریم مسئولین اعلام میکنند امروز تو شهر ما یک کشته هم نبوده. انشاءالله که
یک کشته هم نباشد. یکونون فی البلد فیقع فیها الموت الهم ان یتحولوا عنها الى غیرها قال نعم قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله آب قوما بذلک چرا رفتید؟ فلا فقال اولئک کانوا ربیعتا به ازاء العدو نگهبان بودند. فامرهم رسول الله صلی الله علیه و آله ان یثبتوا فی موضعهم ولا یتحولوا منه الی غیره. فلما وقع فیهم الموت تحولوا من ذلک المکان الی غیره. فکان تحویلهم من ذلک المکان الى غیره کل فرار من الزحف. حدیث سوم باب هم به همین مضمون هست. حدیث چهار و حدیث پنج را هم مطالعه بفرمایید تا ببینیم آیا از این دو روایت حکمی استفاده میشه یا نمیشه. حتما روایتش رو ببینید، تفصیل میده امام بین مسجد و غیر مسجد. اگر تو مسجد و با آمد فرار نکنید. آیا میتونیم ما از این روایات استفاده کنیم که در این دوره حدود دو ساله کرونا ای کاش مساجد تعطیل نمیشد، زیارتگاه ها تعطیل نمیشد، نماز جمعه ها ما به مسئولین گفتیم که اصلا نماز جمعه شما رو کمک میکنه برای مقابله با کرونا. خب آیا می توانیم؟ سوال است. حدیث چهار و حدیث پنج بگیم در بیماری های مصری باید برخی جاها استثناء باشد یا نمی توانیم؟ دارم سوال رو مطرح می کنم تا شما مطالعه بفرمایید. فرمایشتون چیه؟ ربیعتن اصلا اینجا داره کارو ربیعتن. ما با توجه به مجمع البحرین میگیم ربیعتن، کانو ربیعتن نگهبان دیدبان بودند. انشاءالله میماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.